که در شرایط فعلی برای ما مهمه، واقعا اینو جدا از ته قلب دارم میگم، سلامت و شرایط ورزشکارامونه که از لحاظ سلامت در شرایط آمادگی خوبی باشن. ببینید هر کدوم از این ورزشکارا آسیب ببینن، فدراسیون تیراندازی آسیب دیده قطعاً. ما سالنمون 3000 متر فضای سالن 80 خط مونه، امروز 18 ورزشکار در سالن 80 خط حضور داشتن. ببینید شرایط فاصله گذاری در بدن ورود هر ورزشکاری که وارد سالن شده تبسنجی انجام شده. من حالا دو هفته گذشته همکارمون آقای حسینی یک صحبتی رو کردن، من گله دارم از ایشون، نمیدونم چرا این صحبت رو کردن.
آقای گوداری ببخشید شکر میان کلامتون، شما میفرمایید تبسنجی، خب تبسنجی که نمیتونه در واقع یه تست باشه برای یه کسی که میاد.
میخوام ببینید، من به ادامه صحبتم خدمت شما بگم. ببینید یک دستورالعملی ستاد کرونا در ورزش به ما ابلاغ کرده.
بله.
ببینید عملا دو تا دستورالعمل، یکی برای ورزش های کور برخورد، یکی برای ورزش های کم برخورد. فدراسیون ما یک فدراسیونی که ورزش های کم برخورد تمام جوانب درش رعایت شده، هر ورزشکار 3 متر فاصله داره از ورزشکار بغلی، مشکلی اصلا ایجاد نمیکنه. ما تمام بین راندها تمام خطوط رو داریم ضد عفونی میکنیم، هر نفری داره داخل میاد. الان شما شرایط مترو رو در نظر بگیرید، اتوبوس رو در نظر بگیرید، تاکسی رو در نظر بگیرید، واقعا ما اینجا 200 تا تخت خوابگاهی داریم، 20 نفر رو داریم، یعنی 10% ظرفیتمون رو داریم ازش استفاده میکنیم. خب یعنی ما نمیتونیم بیشتر از این استفاده کنیم. واقعا همه شرایط اینجا مهیا برگزاری هست، جای نگرانی واقعا نیست. اگر جای نگرانی بود بالاخره پدر مادرها ورزش بچه های خودشون رو نمیفرستادن مسابقه. ما خودمون هم نگران این موضوعات هستیم و ایشالله هرچی هم رو به جلو بریم شرایط بهتر خواهد شد.
خدا رو شکر میکنیم و ما واقعا همین رو میخواییم که هم شرایط بهتر بشه، همین که کسی دچار این بیماری نشه و همه بتونن خیلی راحت مسابقاتشون برگزار کنن. چون شما اگه خاطرتون باشه وقتی این ویروس منحوس وارد کشور شد و به هر حال وضعیت اضطراری اعلام شد، ورزش مدت ها تعطیل بود همه رشته ها، و اگه دیدیم این روال بخواد ادامه پیدا بکنه قطعا صدمه میزنه. با توجه اینکه خب المپیک هم الان مسئولین برگزاری المپیک و پارالمپیک مصر هستن که این مسابقات برگزار بشه و ما مثل از خیلی از کشورها در حال عقب میموندیم. بنابراین رعایت این مسائل، رعایت شیوه نامه های بهداشتی هم به نفع ورزش کشورمون هم به نفع ورزشکاران هستش و میتونن انشالله به خوبی و در کمال آرامش و آسایش مسابقاتشون رو برگزار بکنن، اردوها رو برگزار بکنن. اما من نمیدونم در مورد تعداد تیم ها توضیح دادی جناب گوداری عزیز؟
تعداد 5 تیم امروز با هم رقابت دارن که از هر تیم 3 ورزشکار داخل خط رفته. بله. عملا یک تیم صبح استراحت بوده و یک تیم بعد از ظهر، یعنی عملا 4 تیم با هم رقابت داشتن.
بله. خب به سلامتی انشالله که موفق باشید، دست شما در
آقا ما ارادت خاص خدمت شما داریم و باز هم میگم اینجا خیالتون از همه بابت راحت باشه. فدراسیون تیراندازی و کارکنان فدراسیون و عوامل برگزاری خودشون بیشتر از هر کسی نگران اوضاع هستن و نمیگذاریم که انشالله اتفاق خاصی
انشالله ما آرزومون این هست. ممنونم جناب گوداری عزیز، با شما خداحافظی میکنیم.
آقا خداحافظ شما.
خدا نگهدار. آقای عزیزی با شما خداحافظی میکنیم تا بخش بعد.
بسیار متشکرم.
به ساعت 11:35 رسیدیم. همچنان با ورزش ایران ویژه تیراندازی از شبکه رادیوی ورزش در خدمتون هستیم. ارتباطمون برقرار شده با مربی محترم تیم ملی تپانچه جناب آقای نصر اصفهانی عزیز. مسابقاتشون هم لیگشون فردا شروع میشه. میریم به سراغ جناب نصر اصفهانی تا توضیحات لازم و کامل رو از زبان ایشون بشنویم و همینطور سوالای دیگری مد نظر ما از خدمتشون مطرح خواهیم کرد. جناب اصفهانی عزیز سلام، وقتی جناب علی بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض ادب خدمت جناب اربنده عزیز، در خدمت حضرت علی هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم، حالتون که خوبه جناب اصفهانی عزیز؟
تشکر، خیلی ممنون، محبت دارید. عرض سلام، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در رادیو محبوب رادیو ورزش.
خیلی متشکرم، شما خودتونم دوست داشتنی و محبوب هستید. جناب نصر اصفهانی عزیز، از مسابقات فردا لیگ تپانچه برای دوستان شنوندمون صحبت میکنید، یه مقدار توضیح میدید در مورد این مسابقات که دوستان اطلاعاتشون به هر حال کامل بشه تا من سوالی دیگر مطرح کنم؟ بفرمایید.
خواهش کنم، خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه با تمام تعمیداتی که در نظر گرفته شده و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی، فدراسیون تلاش کرد که مسابقات آزاد اول برگزار بشه و مسابقات لیگ رو بتونه که برگزار کنه در سطح کشور، و خوشبختانه به خوبی مسابقات برگزار شده و هفته سوم و چهارم این مسابقات هم قراره که انشالله فردا برگزار بشه. صبح یه مسابقه تیراندازو برگزار میکنن، بعد از اون هم یه مسابقه، یعنی در اصل در یک روز دو هفته مسابقات یکجا برگزار میشه. این به خاطر این بود که تردد کمتر بشه و اون رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم رعایت کرده باشن.
درود بر شما. به هر حال این بخش پایانی صحبتتون، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، بسیار حائز اهمیت هستش، یعنی در واقع سلامتی ورزشکاران، سلامت ماندنش خیلی مهم هستش که تو این زمینه قطعا نباید از هیچ کوششی دریغ کرد. درود میفرستم به شما. اما جناب اصفهانی عزیز، از وضعیت اسلحه ورزشکاران، وضعیت تپانچه، شما میدونید که در ورزش به هر حال تکنولوژی هم روز به روز پیشرفت میکنه، تغییراتی درش ایجاد میشه. حالا من جمله همین اسلحه هایی که بچه ها در اختیار دارن، اسلحه هایی است که به روز شده باشه یا خیر، چی جوری؟ در این مورد یه مقدار توضیح بدید ممنون.
بله، خدمتتون عرض کنم که نکته خوبی اشاره کردید. ما جناب اربنده عزیز، ما مسابقات اگر در سالی که پشت سر گذاشتیم برگزار میشد، شاید اجازه شرکت آقای جواد فروغی در مسابقات المپیک داده نمیشد، زیرا که حضرت عالی مستظر هستید فشاری که داخل کپسول این سلاح ها وجود داره حدود 3000 PSI یا 200 بار فشار داخل کپسول این سلاح ها هست، و شما ببینید لاستیک یه خودرو 35 PSI فشار داخلشه و یک کپسول بله کپسول یکی از این سلاح‌ها حدود 3000 PSI فشار داخلش هست.
بله.
و این سلاح‌ها باید همیشه به رسانی شده باشه، چک میکنن قبل از ورود به مسابقه، کنترل تجهیزات چک میکنه. سلاح های فروغ مال 10 سال پیش بود.
عجب.
خانم رستمیان هم مال حدود 6 سال پیش بود.
بله.
و خوشبختانه با تمام تلاشی که هیئت رئیسه فدراسیون، شخص آقای دادگر انجام دادن، تلاش کردن به روز ترین سلاحای حال حاضر دنیا رو نسبت به همون مدل سلاحی که دستشون بود قبلا به روز رسانی شد، و خوشبختانه الان آقای فروغی و خانم رستمیان، دو نفر المپیان ما، الان به روز ترین سلاحای دنیا الان دستشون هست و دارن تمرین میکنن. امیدواریم که انشالله در ادامه مسیر خیلی سریع آپدیت بشن بچه ها هم با سلاحاشون، و اون به اصطلاح رکورد هایی که مد نظر هست و بچه ها از خودشون نشون بدن.
آقای نصر اسوانی عزیز، این که اشاره کردید، خب بسیار کار خوبی کرده فدراسیون، یک کار به هر حال ایدئال، منطقی و بجا به روزرسانی اسلحه. میخوام ببینم که توی مسابقات المپیک یا مسابقات جهانی که برگزار میشه حتما باید اسلحه‌های بروز باشه، یعنی هر ورزشکار نمیتونه با مثلا اسلحه 10 سال پیش که شما اشاره کردید آقای فروغی اسلحه‌اش مال 10 سال پیش بوده استفاده بکنه؟ اینجوری نیست دیگه، درست عرض میکنم؟
خدمت عرض کنم قبل از اینکه شب مسابقه شروع بشه،
بله،
کنترل تجهیزات وجود داره،
بله،
که یک تیم فنی از داوری هستن، چه سلاح تفنگ و تجهیزاتش و چه سلاح تفنگ و تجهیزات اونا کنترل میکنن.
صحیح.
از نظر ایمنی سلاحایی که قدمت خیلی زیادی مخصوصا یه تاریخ انقضایی روی کپسولشون وجود داره، اگر تاریخ
یعنی تاریخ انقضایش تموم شده باشه دیگه،
بله، اجازه شرکتشون احتمال خطر داره از نظر ایمنی و اجازه استفاده از این سلاح رو بهشون نمیدن در مسابقات.
بله. آقای اسفانی، معمولا سلاح ها ظرف چه مدتی تغییر پیدا میکنن، به روز رسانی میشن؟ در دنیا روال چگونه است؟
خدمت عرض کنم که سلاح ها خب سلاح خیلی پیشرفته ای هست و شرکت های سازنده سلاح در مسابقات حضور دارن و این سلاح ها رو از نظر قطعات، از نظر ایمنی به روزرسانی انجام میشه.
بله.
منتها خب فرسایش قطعات،
بله،
و این هر سلاحی شما حساب بکنید، هر سلاح یک تیرانداز در روز حدود یک تیرانداز حرفه‌ای حدود 5 الی 6 ساعت با این سلاح داره خشک و یا تیر میزنه و کار میکنه با این سلاح، حدود 5 سال 6 سال اگه از عمر یک سلاح بگذره قطعا اشکالاتی به وجود میاد در روند اجرای کار برای تیرانداز و اعتماد تیرانداز نسبت به اون سلاح کم خواهد شد، یعنی نمیتونه تیرانداز اعتماد کنه که آیا وسط مسابقه این سلاح خراب میشه یا نمیشه. به همین خاطر هر چند سال یه باری تیرانداز باید سلاحش رو به رسانی کنه که بتونه با اعتماد بیشتری به اصطلاح اون کورس قهرمانی رو پشت سر بگذاره.
بله. بعد این سلاحایی که تهیه میکنید معمولا از کدوم کشورها تهیه میشه، مشخص هست؟
بله، سلاح بیشتر از کشور مثل اتریش و آلمان
در واقع بایدوح. اونا تو اون زمینه فعال هستن در تولید سلاح‌های بروز.
بله، بله.
درست عرض می‌کنم.
بروزترین و
بله،
مدرن‌ترین سلاح‌های حرفه‌ای دنیا الان در آلمان، اتریش اینا داره تولید میشه.
ما که خودمون فعلا این شرایط رو نداریم، درست عرض می‌کنم؟
بله، ما خب متأسفانه یعنی مرقوم به صرفه نیست.
بله.
که تکنولوژی
بله.
ایران به سمتی بره که بتونه سلاح‌های روز دنیا رو اینجا ما بخوایم تولید
خب
کنیم.
خب آخه یه مسئله است. ببینید الان همین کشورهایی که شما اسم بردید مثل آلمان و مثل اتریش همه ی تولیداتشون که داخل، یعنی در واقع داخل صرف نمیشه، مصرف داخلی که نداره، تولید
بله،
میکنن صادر
بله.
میکنن دیگه،
کل دنیا داره توزیع میشه.
بله، بی‌نهایت ممنونم جناب نصر اصفهانی عزیز، مربی محترم تیم ملی تپانچه، براتون آرزوی موفقیت دارم. توضیحات بسیار بجایی بود و قطعا دوستان شنوندم استفاده کردن. از شما ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر، ممنون از لطف شما و همه همکارانتون.
خواهش میکنم، لطف فرمودید. خدا نگهدار.
مرسی، خدا.
خب دوستان شنونده، در این بخش از برنامه ورزش ایران که اختصاص به تیراندازی داره میخوام بریم مجدد به مجموعه ورزشی آزادی و عرض کنم که سالن تیراندازی یا سایت تیراندازیش ببینیم که آقای عظیمی چه گزارشی برای شما دوستان خوبی شنونده دارن. آقای عظیمی مجدد سلام میکنم، خسته نباشید، در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنم، بفرمایید.
بسیار متشکرم جناب ارمنده. در بخش پایانی گزارش در خدمت آقای فرزاد منافر
یکی از مربیان تیم‌های شرکت کننده در لیگ برتر تیراندازی با تفنگ بانوان خواهیم بود. آقای منافر، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، ابتدا بفرمایید با چه تیمی در مسابقات شرکت کردین، چند تیرانداز در تیمتون هست و مسابقات امسال لیگ تفنگ بانوان رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نام خدا، بنده با تیم بریل، مربی تیم بریلیان 22 هستم. هر تیم شامل 3 تیرانداز هستش و تو این دور از مسابقات 5 تیم توی لیگ برتر حضور دارن. و
مسابقات امسال رو به چه صورت ارزیابی می‌کنید از نظر کیفیت؟
با توجه به این بیماری که بیماری کرونا که اتفاق افتاد و کل جهان، ایران هم یه تأثیراتی برای ما داشت که لیگمون هر سال از تابستون تقریبا شروع میشد، ولی با توجه به اینکه باید سازمان لیگ وای میستاد تا یه ذره شدت بیماری کاهش پیدا کنه، بالاخره مسابقات برگزار شد و تا الان که هفته چهارم برگزار شد خیلی رکوردهای خوبی ثبت شده تا الان. بچه‌ها رکوردهای خوبی میزنن و فلزات داشتن مسابقات برای رشته تیراندازی و تیرانداز بسیار مفیده.
تیم شما در شرایط بیماری کرونا تعطیل بود یا تمریناتتون رو دنبال میکردین آقای منافر؟
با توجه به دستورالعمل‌هایی که بود، هر زمانی که اجبار به تعطیلی باشگاه‌ها و سالن های تمرینی بود، تیم ما هم طبق اون دستور عمل تعطیل بود و هر موقع که مجوز میدادن ما تمریناتمون رو داشتیم. هرچند دیگه شروع کردیم ولی کاملا رعایت میکردیم. فقط این نکته رو به توجه داشته باشیم که رشته تیراندازی رشته پربرخوردی نیستش و بچه‌ها فلزات فاصله 1 متری با همدیگه دارن که هم فدراسیون این تمهیدات رو اندیشید که الان فاصله خیلی بیشتر هستش، 2 خط فاصله میده بین تیراندازان و این اتفاق بسیار خوبیه که مسابقات برگزار میشه.
آقای منافر، اعضای تیم بریلیان قرارداد مالی دارن در مسابقات لیگ یا خیر؟
نه، به آن صورت نیستش. فوقش از لحاظ تجهیزات و ساچمه و اینا تأمین میشن. قرارداد مالی که فکر کنیم نه.
بله. و به عنوان سوال آخر، به عنوان سرمربی یکی از تیم‌های شرکت کننده، چه پیشنهادی برای بهتر برگزار شدن مسابقات لیگ داریم؟
والا اصلی ترین چیز این هست که دیده بشه این رشته. همین باید تشکر کنیم از شما که وقت دادید برای رشته تیراندازی. متأسفانه رشته تیراندازی اونقدر توی حالا رسانه‌های تصویری و صوتی خیلی مطرح نمیشه. اگر مطرح بشه قطعا اسپانسرها و کمک‌های مالی از سمت شرکت‌های خصوصی، بخش خصوصی وارد این داستان میشن و اوضاع خیلی بهتر میشه. اصلی‌ترین مشکل سانسور مالی هستش برای تیم‌ها و بازیکنان.
بسیار متشکرم. آقای ارمنده، یه سوال خاصی هست در خدمتتون هستم؟
نه ممنونم، سوالاتون رو شما، سوالایی که مد نظر بود مطرح کردید. ممنونم از آقای منافر عزیز، از شما ممنونم. با شما خدافظی می‌کنیم. لطف فرمودید.
بسیار متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. به پایان برنامه رسیدیم. یه خبر کوتاه هم خدمتتون عرض می‌کنم. مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی استان تهران 24 دی ماه با حضور آقای دادگر رئیس فدراسیون، نصرالله پریچهره مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران و اعضای مجمع در محل سالن اجتماعات اداره کل این استان برگزار شد که در پایان آقای علی اصغر زرگر با کسب 9 رأی از 17 رأی محفوظه به عنوان در واقع 4 سال سکاندار هیئت تیراندازی استان تهران انتخاب شد. به هر حال این هم آخرین خبر در برنامه این هفته ورزش ایران که اختصاص به تیراندازی داشت. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کمی و کاسی ها بر من ببخشید. به اتفاق آقای شایانی عزیز صداوردار محترم برنامه، احمد فضلی در واحد هماهنگی ارتباطات و آقای شهریور رحیمی تهیه کننده این برنامه، از خدمت شما خواهش می‌کنم. روزگاران خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. با امید دیدار تا یه برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
حسین محب‌احری هنرمندی بود که در دوران حیاتش همیشه ارتباط خوبی با مخاطبان رادیو داشت، به خصوص در برنامه صبح جمعه با شما رادیو ایران.
فردا عوامل برنامه صبح جمعه با شما به مناسبت سالگرد درگذشتش با آثارش خاطره بازی می‌کند.
ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه صبح جمعه با شما. برنامه این هفته یعنی سوم بهمن ماه یه ویژگی داره که دعوت میکنم شنونده برنامه این هفته باشید. در هفته‌ای که گذشت ما سالگرد درگذشت استاد حسین محب‌احری رو پشت سر گذاشتیم که از هنرمندان صاحب نام سینما و تئاتر و تلویزیون و رادیو و از همکاران ما در برنامه صبح جمعه با شما بودند. در برنامه این هفته یادی کردیم از ایشون، از نمایشی که ایشون در برنامه صبح جمعه بازی کردند، بخشایی رو پخش میکنیم و همچنین خاطره هایی که پیشکسوتان و بزرگان برنامه با ایشون داشتن.
وضعیت اقتصادی این روزها دغدغه بسیاری از خانواده هاست و گاهی اونقدر پیچیده میشه که آدم جز خنده کاری از دستش بر نمیاد.
برنامه شکرخند رادیو معارف هم جمعه صبح با همین حربه به سراغ مشکلات اقتصادی رفته.
شکرخند. عظمه ایرانی هستم، تهیه کننده برنامه شکرخند. برنامه شکرخند با نگاهی طنزآمیز به موضوعات اجتماعی و ناهنجاری ها سعی داره ضمن ایجاد یک فضای رادیویی مفرح و شاد به تقویه این ناهنجاری ها بپردازه. این هفته در برنامه شکرخند اتفاقات اقتصادی این روزها که بسیاری از مردم و خانواده ها رو با خودش درگیر کرده، دستمایه نگاه طنزآمیز ما قرار گرفته. برنامه شکرخند جمعه ها از ساعت 9 تا 9 و 30 دقیقه صبح پخش میشه و همون روز ساعت 15 تا 15 تکرار خواهد شد.
آثار ادبی مهم جهان همیشه به گونه‌های مختلف مورد اقتباس قرار گرفتن و اگه این کار به درستی انجام شده باشه، هر بار تازگی خودش رو حفظ می‌کنه.
برنامه انبار متروک یک کتابخانه جادویی که فردا از رادیو نمایش تقدیمتون میشه به سراغ داستان سیندرلا رفت.
انبار متروک کتاب‌های جادویی، داستانی به قدمت تاریخ پیش از میلاد مسیح، دختری با کفش‌های بلورین، سیندرلا.
تو هیچ لزومی نداره بخوای خودتو ناراحت و درگیر کنی.
من میخواستم اینا رو به مادر جونم بگم.
پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 22 از شبکه رادیوی نمایش. متروکه کتاب‌های جادویی.
این سال‌ها خدمات دندانپزشکی اونقدر گرون شده که خیلی‌ها تا کارت به استخونشون نرسه به سراغش نمیرن. بخش اعظم این گرونی هم به خاطر مواد مورد استفاده در این کاره.
حالا سوال اینجاست که اگه ما در این زمینه تولیدات داخلی با کیفیت داریم، چرا به طور گسترده استفاده نمیشه؟ سوالی که برنامه تابلوی واردات فردا در رادیو اقتصاد به دنبال جوابشه.
تابلوی واردات.
من زهرا تقیم‌الله هستم، گوینده تابلوی واردات. برنامه تابلوی واردات به موضوعات تولید و واردات می‌پردازه. موضوع روز شنبه برنامه تابلوی واردات در خصوص واردات مواد پرکننده و سفید کننده دندان به کشوره، چیزی که ما خودمون در کشور تولید می‌کنیم. اهمیت این موضوع به خاطر اینه که هر ایرانی سالانه بیش از 2 دندان ترمیمی داره. شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی موفق شدن این مواد و کامپوزیت‌ها رو تولید کنن. اگه شنبه 4 من همراه برنامه یه تابلوی واردات باشید، اطلاعات بیشتری رو درباره این موضوع کسب خواهید کرد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. حرف رو صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه میگه معنای دیگری رو اراده میکنه. ما صریح و صادقانه حرف خودمون رو میزنیم، ما قاطع و جازم حرف خودمون رو میزنیم.
رادیو انقلاب،
صدای رسا و بلند انقلاب. پژواک حقانیت
و آرمانهای بلند امارت.
رادیو انقلاب،
روایتگر صادق گفتمان پیشرو و تعالی بخش انقلاب اسلامی.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز اپلیکیشن تلفن همراه رادیو در سراسر کشور بشنوید.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
پارت الکتریک پیشرو در تولید پریزهای چندخانه سیار و محافظ. محافظهای شرکت پارت الکتریک نبض لوازم برقی شما را میگیرد. پارت الکتریک واحد نمونه کشوری در سال 1398. پارت الکتریک سال هاست که در کنار شماست.
شرکت جلفا مهر عرس، آمیزه ی از صنعت و کیفیت، تولید کننده چسب و اسپری فعال کننده پروتون و دستکش های صنعتی. چسب های پروتون با کیفیت و ماندگاری بالا، قابل استفاده در تمامی مصارف از جمله نماکاری ساختمان و صنایع چوب. جلفا مهر عرس، نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی.
والا چطور شد سلامتی؟ والا چه با کیفیتی؟ والا پر از طعم تازگی؟ والا نباشه که خوشمزه؟ والا حالی چه یه بامزه؟ والا از میوه های تازه؟ والا
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. میریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
چه خوب موشکیت کچاپم دلپذیر، قرمزیت قشنگیت کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنیت کچاپم فقط تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله ماشینی فانت زید اسباب داره. آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله فرش و پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگ، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع